Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Allahumma salli ala
سلام علیکم و رحمت الله. بحث در مورد بیماری های خون هست، مشکلات خونی که شیوع بسیار زیادی داره در جامعه امروز. اولینش کم خونی هست. قرار شد که همه بیماری هایی که میخوایم بشناسیم رو بر اساس اخلاط و طبایع بشناسیم. دیگه ما کاری نداریم که میگه کمبود هموگلوبینه یا گلبول قرمزه یا فقر آهنه، هرچی میخواد بگه. و هیچ کاری به آزمایشات هم ما نداریم. طبق آزمایش من آربیسیم کمه، من گلبول قرمزم کمتر از حد من، آزمایشات رو رها میکنیم کلن، فقط بر اساس علائم بالینی تشخیص میدیم بیماری رو. این 5 تا علامتی که اینجا داریم میگیم از همه مهمتره. اسلاید بعدی یه مقدار اهمیتش کمتر میشه. اینا از همه مهمتره. حالا توضیحات داره. رنگ پریدگی صورت یعنی چی؟ مثل گچ بشه، سفید باشه، نه زرد. زرد باشه یعنی کبد ضعیفه، یعنی بیلیروبین بالاست، یعنی بیماری هایی مثل هپاتیت یا تالاسمی فاویست این چیزا هستش. اینایی که کم خونی دارن سفید میشه، خون تو صورتش نیست. خستگی و ضعف دائمی که کم خونی هست و خب ضعف قلبم هست. سیاه شدن چشم موقع بلند شدن یعنی چی؟ نه دیگه، سرگیجه نیست، سیاه میره. سیاهی میره. سرگیجه، اغلب سرگیجه های امروزی ناشی از بلغمه، درصد بسیار کمش ناشی از صفراست. یعنی ما دو نوع سرگیجه داریم، یه سرگیجه گرم داریم، یه سرگیجه سرد. اونایی که میگن روغن حیوانی میخوریم و سرگیجه میگیریم، سرگیجه گرمه، چیز خاصی نیست، ولی 5% موارد گرمه. بقیه موارد سرگیجه های سرده، بعد از خوردن تخمه، مثلا کسانی که فشار خون دارن، مایه گوشه میانیشون حرکت کرده، تکون خورده زیاد شده، هرچی، اینا همه ناشی از، یعنی علتش سرگیجه های سرد و افزایش بلغمه. پس سرگیجه ها بیماری افزایشی هستن. کم خونی چیه؟ کاهشیه، یه چیزی کم شده. علامت کمخونی سرگیجه نیست، سیاهی رفتن چشمه. این خیلی فرق داره با اون موضوع. آخر چهارمیش خواب رفتن دست و پا. باز این فرق داره با گزگز و مورمور. یه عده گزگز میکنه پاشون، مورمور میشه، اون غلظت خونه، اون سوداست. اینا دست و پاشون خواب میره، بعضیا پشت سرشون خواب میره. دیدم کسی که زبونش خواب میره، یعنی وقتی میزنی حس نداره دیگه، اما اون گزگز میکنه، مورمور میشه، فرق داره. پس تو غلظت خون مورمور و گزگزه، تو کمخونی خواب رفتن هستش. و یک علامتی که قطعی دیگه میگیم شخص کمخونی داره، تمایل به خوردن گچ، خاک، کشک، یخ و برنج خشک، برنج خام هستش. یعنی تمایل به خوردن سرد و خشک ها. این 5 تا، هر 5 تاش تبعش چیه؟ سرد و خشک. پس اگر کسی گفت من کم خونی دارم، یا میخواید بررسی کنید آقا فصل به درد ایشون میخوره یا نمیخوره، حجامت چند تا انجام بده، بررسی میکنیم، بلند میشی چش سیاهی میره، دست و پات خواب میره، خسته، میل به گچ و خاک داری، میگه نه علائم رو ندارم، میگه خب شما میتونید فصل انجام بدی، شما کمخونی نداری، هر چند در آزمایش نشون داده که شما کمخونی داری. آزمایشات امروز نقد کلی بهش خواهیم داشت که اصلا قابل اعتماد نیستن.
فقط علائم بالینی قابلیت اعتماد داره که توضیحاتو خواهم داد. این علائم اصلی، بله، میتونه انجام بده اگر غلبه دم داره، مشکلی نداره براش. و علائم تقریبا فرعی که باز یکی یکی توضیحات داره، نبض ضعیف و کوتاه اما تند. یعنی چی؟ نبضشو که میگیری دستتو پر نمی کنه، باید دستتو فشار بدی تا نبضش رو حس کنی. نبضش ضعیفه اما گنجشکی داره میزنه، تون تون میزنه. از این میفهمیم کم خونی داره، خون تو بدنش کمه، قلب باید کارش بیشتر باشه تا خون رو به بدن بتونه برسونه و خود کم خونی عامل ضعف قلبم خواهد شد. ریزش مو در بانوان اکثر قریب به اتفاق موارد کم خونی و ضعف قلب، ضعف جنسی، کاهش دمای بدن و احساس سرما از درون، گاهی اوقات تپش قلب ها و افت فشار ها، اینها میشه علائم تقریبا فرعی که خیلی دیگه دقیق نیستن. اما تو بحث درمان اون چیزی که تا الان ما خوندیم و دیدیم، اغلب موارد پزشکی امروز میگن خونسازی توسط مغز استخوان صورت میگیره. اما در طب قدیم علاوه بر مغز استخوان، کبد هم عامل تولید اخلاط میتونستن و تولید خون و بحث تبدیل بلغم به دم. سه شیوه و سه روش برای تولید خون وجود داره. اولینش تقویت مغز استخوان. اولینش تقویت مغز استخوان هستش که استخوان سازها باعث تقویت مغز استخوان میشن. قوی ترین استنجد و بادام هستش، بعدش کنجد، انجیر، باقلا، نخول، برگ چغندر. مثلا در مورد برگ چغندر روایت میفهمد هم استخوان رو تقویت میکنه، یشد دل از همین که یولد و دم خون تولید میکنه. در مورد باقلا دقیقا همین روایت داریم که یومخ ساقین، مغز ساق رو پر میکنه و یولد و دمت تری خون تازه تولید میکنه. چیزهایی که تقویت کننده مغز استخوان هستند باعث تولید خون میشن. حتی روغن مالی، خود روغن مالی استخوان ها و مفاصل به تنهایی باعث تقویت مغز استخوان میشه. بله بله، باعث پخته شدن، یعنی از دو طریق خون سازی میکنه. اگر انسداد کبد باشه، تو کبد احساس گرما داره، حرارت داره، داغه، بقیه بدنش سرده. ولی اگر نه کل بدنش سرده، کمخونی احتمال قوی داره. یه نکته بسیار مهم، تمام سرطان‌های خون ناشی از ضعف استخوان هست. یعنی هر نوعش که بگید، چند نوع گفتن تو الان؟ انواع و اقسام داره دیگه. مثلا یه نوعش که خیلی حالا عمومی هست و یه مقدارم حالا حاد هستش، ALL هستش که بهش میگن، که از نگاه ما قلبه سودا هستش. یه نوعش رو میگن CLL، افزایش گلبول های سفیده، افزایش بیش از حد گلبول های سفیده. یه نوعش کمبود پلاکت هستش. یه نوعش اینه که گلبول های قرمز خوب تولید نمیشه. هر نوع سرطان خون دیدید، گلبول سفید، گلبول قرمز، پلاکت، هر چی کم زیاد فرقی نمیکنه، حتما یه نگاهتون باید به استخوان باشه و تقویت کننده های استخوان مثل این مورد و روغن مالی رو باید به بیمار بگید. چرا صفرای بالا باعث سرطان خون و مغز استخوان میشه؟ چون مغز استخوان رو از بین میبره. ببینید تو بحث زردی نوزادان چی گفتیم؟ اینایی که میرن تو دستگاه قلبه صفرا ایجاد میشه. این قلبه صفرا پرخاشگری، آتش، گاهی اوقات خراب شدن دندون ها و در مواقع حاد پوکی استخوان و سرطان مغز استخوان میاره. یعنی همه سرطان های خون و مغز استخوان ناشی از ضعف استخوانه، ضعف مغز استخوانه. ممکنه علت این ضعف مغز استخوان صفرای بالا باشه که عموما اینه، عموما همه صفرای بالاست. ببینید نمونه بارزش در درمان و ترمیم خار پاشنه است. خار پاشنه و میخچه جنسش چیه؟ سودا. ما میخوایم این سودا رو از بین ببریم، چه کار میکنیم؟ صفرای شدید به کف پا میرسونیم تو درمانش، حالا بعدا تو بحث مفاصل اینا بهش میرسیم. مثلا میگیم روغن سیادونه بمال، روغن سیادونه صفراش خیلی بالاست، این سودا رو از بین میبره. یا میگیم حنا که کف پات میذاری با جوشونده میخک باشه، میخک صفرای خیلی خوبی داره، این صفرای بالا سودا رو از بین میبره، پوک میکنه و از بین میبره. همین صفرا استخوان رو هم از بین میتونه ببره، پوک استخوان. همین صفرا دندون بچه رو تو 4 سالگی 5 سالگی خراب میکنه و همین صفرا در دوران یائسگی باعث میشه پوک استخوان بگیرن. باز صفرا در پرکاری تیروید باعث میشه پوک استخوان بگیرن. پس چند مورد همین الان مثال زدیم که صفرا عامل پوک استخوانه. چی شد؟ پرکاری تیروید، یائسگی، خب بچه ها، سرطان های مغز و استخوان و بلوغ. دیدی استخونات درد میگیره؟ 15-16 سالگی استخونات سر کتف مفاصل یه مقدار درد میگیره؟ بله؟ آره. اینا ناشی از افزایش قد، چون این صفرا نفوذ میکنه که قد بده دیگه، رشد قد بده، یه مقدار استخوان‌ها شاید تخلخل توش ایجاد بشه، ولی به دلیل اینکه جوانه و بدنش قوت سازندگی داره میسازه، دردش از بین میره. اما در سن‌های بالاتر این اتفاق نمیفته و درد مثلا شاید بمونه اگر استخوان ساز استفاده نکنه. پس تو سرطان‌های مغز و استخوان و سرطان‌های خون حتما تقویتی‌های استخوان رو ما باید بدیم. این یه نکته. یعنی چی؟ یعنی بیش از حد. اونا یه مقدار مشکلات کبدی هست که کبد تو ساختش درست نمیتونه کار انجام بده. یه مقدار پیچیده میشه، میره تو سیروز کبدی و استثقال میشه. همه استخوان سازها کفایت میکنه، چون ساخت با کبده، کبد میتونه بسازه. اینا حرف مفت زیاد میزنن و هیچ کدوم از بیماری های استخوانی رو نمیتونن درمان کنن. کلسیوم که میدن استخوان ساز نیستش. و دومین مسئله خوردن خونساز هاست. غالب خونساز ها گرموتر هستن یا یه جزء گرموتر دارن. من اگر باشم 3 مورد اول رو می نویسم فقط، اصلا بقیه رو دیگه ننوشتیدم. ننوشتی تا وقتی رطب هست، الان هم که رطب تازه اومده و امسالی فصلش شد دیگه، تا رطب هست و فالوده سیب دیگه نیازی به حتی کباب شاید نباشه. سطح 2 نگفتین توضیحاتو؟ تفاوت رطب و خورما تفاوت انگور و مویزه. یعنی مویز خوش شده انگوره، خورما خوش شده رطبه. رطب که زیاد بمونه خوش میشه، میشه خورما. خب رطب مرطوب دیگه، اصلا از اسمش مشخصه، رطوبتش بیشتره، یه مقدار شاید بهتر باشه، اون گرم و خشک‌تره، یه مقدار حالا شاید صفراش بالاتر باشه. فالوده سیب، مخصوصا سیب قرمز، مویز قرمز ناشتا، کباب گوشت قرمز یا کباب جگر، شکر سرخ، نه شکر قهوه‌ای، شکرهای خمیری.
جگر سفید یا سیاه؟
کبد
سفید.
سیاه دیگه. تخم مرغ اصلی، یعنی نه اینی که خیلی زردش صفر شده باشه. برگه ها، انواع شیره، چهارمغز، روغن حیوانی، سبوس و سبزی های مثل تره و برگ چغندر. اینا سعی کنید توی نسخه هایی که به دیگران میدید یا نسخه هایی که خودتون میخواید برای خودتون انجام بدید، عامل معنوی رو در نظر بگیرید. یعنی مثلا در مورد مویز قرمز ما داریم که باعث خوش اخلاقی میشه و خدا رو راضی میکنه. رطب، کسی که رطب خورما خور باشه پیغمبر دوستش داره و باعث میشه انسان حلیم و بردبار بشه، باعث میشه بچه حلیم بشه و بردبار بشه. خب اینو بنویسید تو نسخه ها. سیب باعث دفع اجنه میشه، باعث دفع سحر میشه. این دو سه تا رو زیاد تاکید کنید. اما مثلا چهارمغز چه اثر معنوی داره؟ پسته آهن فراوانی داره اما اثر معنویش کو نیستش. پس بهتره طبیب و کسی که میخواد کار انجام بده حتما نگاهش به معنویات باشه، چون دشمن نگاهش به معنویاته. خوراکی برات میاره که شبهه نجاست رو داشته باشه، اثر معنوی منفی رو بذاره برات. شما هم تو نسخه ها سعی کنید، حالا مثلا شیویدم خوبه ولی کجا مثل مویز میتونه خونساز باشه، سعی کنید این خونسازهای قوی رو. سومینش، سومین راه برای خونسازی تبدیل بلغم به دم. همین که بلغم رو شما گرم کنید با هر راهی که بلدید، حالا با پیاده رویه، با بادکش، ماساژ، استفاده از کرسی هستش. دیدی میگه بادکش خونساز، بادکش خونساز بعد چطوریه چیه؟ کل بدن رو گرم میکنن، کل بدن رو بادکش میکنن، بادکش خاصی نیست. همین که کل بدن رو بادکش کنی کم کم هم مغز استخوان گرم میشه، هم بلغم ها گرم میشه، تبدیل به دم خواهد شد. ماساژ و پیاده روی هم بسیار مؤثر هستش. کمخونی فقر دم، غلظت افزایش سوداست. شما میتونید تو بحث غلظت سودابرها رو بهشون بدید که حالا خواهیم گفت ان شاء الله. خارش بدن، خب گفتیم پیاده روی و تحرک چه خلطی رو افزایش میده؟ صفرازا هستش. این صفرایی که رفته بالا خارش میاره، یعنی طرف صفراش رو باید تخلیه کنه، نه اینکه پیاده روی رو قطع کنه. اهل نوره و حنا و فست و اتامت و بالاخره ربع انا رو این چیزا باشه مشکلش حل خواهد شد. و یک نسخه بسیار بسیار عالی که ترکیب سویر گندم و سنجد، کنجد، پودر بادام و شیره انگور برای بچه ها، نوزادا، مادرانی که بچه شیر میدن، کسانی که باردار هستن، بچه هایی که رشدشون کمه، فوق العاده این معجزه میکنه. تمام قرص های ایام بارداری رو با هم بریزید دور، اسید فولیک و قرص آهن و ویتامین دی و کلسیوم و بله؟ بله بله. ولی مداومت میخواد، حالا توضیح مداومتشو خواهم داد. نه این نباشه که یه روز مثلا 15 قاشق بخوره بعد یه هفته دیگه استفاده نکنه، میگه نمیتونم از هر کدوم 2 قاشق بخورم، از هر کدوم 1 قاشق بخور بشه 5 قاشق. اما برو رو 3 ماه، یه بره 3 ماهه این چند تا انجام بشه. برای کسانی که پیرمرد پیرزنایی که پوکی استخوان دارن، فقر آهن دارن، فرقی نمیکنه، مشکلات استخوانی و خونی، شما میتونید این نسخه رو بدید. صفراش خیلی بالا نیست، اینا مخلوط کنید، مخلوط کنید، از تو شیر بریزید استفاده کنید. بله مر هیچ مشکل نداره. چرا نباید کردشه؟ با میوه ها. چرا با میوه ها باعث فسادش میشه؟ از خواهم کرد. چرا میگن میوه و آب نخورید، شیر و آب نخورید؟ البته این توی طب قدیم اومده، تو روایات نیومده، ولی حالا درست هم هست، حرف درستیه. چرا میوه با آب خورده نشه؟ به دلیل اینکه رطوبت هاشون با هم فرق داره. طب ریشه ای یاد بگیرید، چون رطوبت میوه، شما وقتی هندونه میخورید یه نوع رطوبت داره، خربوزه یه رطوبت داره، آب یه رطوبتی داره، جدایی از بزاقش، این رطوبت ها هضمش با هم فرق داره، یه مقدار باعث فساد میشه. برای همین شما اگر میوه خشک خوردی، آجیل خوردی، بعدش آب بخوری چه اشکالی نداره. گردو هم میوه حساب میشه، پسته هم میوه حساب میشه، اگر خوردی بعدش آب خوردی، چون رطوبت خاصی نداره. رطوبت، این رطوبت ها با هم متفاوته. شیر هم همینه، شیر چون رطوبت خیلی خاصی داره با میوه های رطوبتی نباید. اما شیره چیه؟ شیره اتفاقا رطوبت گیری شده دیگه، تنها چیزیش که پریده رطوبتش بوده، میجوشونی تا رطوبت بره. برای همین شیره ها رو شما میتونید با شیر یا با آب یا با هر چیزی استفاده کنید، مشکل نداره. رطوبت غلیظ داریم، رطوبت ببینید یه رطوبتی هست، مثلا گوشت طبعش چیه؟ گرمو پس رطوبت داره. خب این آیا ادرار میاره، تکرر ادرار میاره برات؟ گوشت میخوری اما آب میخوری چی؟ هندونه میخوری چی؟ تکرر. یه رطوبت خیلی غلیظه تبدیل به گوشت میشه، یه رطوبت خیلی غلیظ نیست با سردی همراه میشه چربی، یه رطوبت تو خونت جریان پیدا میکنه از طریق کلیه خارج میشه از طریق ادراره. رطوبت ها خیلی با هم فرق داره. برسیم به بحث فشار خون فعلا. حالا این دوتا نکته رو خوب دقت کنید. اولا درمان تا 40 روز بعد از برطرف شدن علائم باید ادامه پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف میگه من میل به گچ و خاک دارم، خب شما یه نسخه بهش میدید مویز و رطب، میره استفاده میکنه، 2 ماه بعد میاد میگه حالا بهتره دیگه میل به گچ و خاک ندارم، میگه از الان تا 40 روز دیگه تازه باید ادامه بدی. وقتی علائم کمخونی برطرف شد تازه نقطه شروعش برای 40 روز شروع میشه که ذخایر مغز و استخوانش پر بشه. قرص آهن جذب نمیشه. چرا؟ مولکولیون ما نمیشناسیم. چون سرد و خشک‌ها آره در کنار گرمی جذب میشن که الان توضیحاتشو باز میدیم. افراد صفراوی یه صفرابری استفاده کنن، کسایی که قلبه صفرا دارن در کنار خونسازها شما یه ربع انار هم بهشون میتونید بگید استفاده کنید. توضیح میدم بحث فشار رو.
خود انار خونساز،
خود انار شیرین خونسازه. انار ترش طبعش چیه؟ ترش ها سرد و خشکن، برای همین ترش رو با گلپر و نمک میخورن چون یه گرمی بهش میدنن. انار شیرین چیه؟ گرمتره. دم طبعش چیه؟ گرمتره. شیرین اگر بخوری برای خونسازی خیلی بهتر هستش. سرگیجه؟ گفتم سرگیجه گرم هم داریم. یعنی چی سرگیجه؟ مکانیزمش نمیدونم چی، مثل بلغم که چی نمیدونم جریان. ببینید بحث قرص آهن نابود کننده است. یعنی امروزه پزشکانی که یه مقدار سواد دارن میگن اگر میخواید بچه هاتون زردی نگیرن ماه آخر قرص آهن اسید فولیک نخورید. از زبان پزشکا من شنیدم که دارم میگم، تحلیل نیست نمیدونم. خب چرا این حرفو میزنن؟ قرص آهن و اسید فولیک ماه آخر نخور اگر میخوای بچه زردی نگیره. کبد طبعش چیه؟ رشد در چیه؟ این جلوی رشد رو میگیره چون سرد و خشکه، هم رشد بچه هم رشد کبد. بعد کبد ضعیف میشه نمیتونه این بیلیروبین یا به تعبیر ما صفرا رو از بدنش خارج کنه. خودشون میدونن چه جنایتی دارن میکنن. مصرف قرص آهن توسط زنانی که کمخونی ندارن اینجا نوشته، ولی توسط همه چون گفتیم سرد و خشکه. عوارضی از قبیل زایمان زودتر از موعد، وزن کم هنگام تولد، کوچکی جنین برای سن بارداری. اینو گفتیم. چرا؟ نمیتونه رشد کنه، رشد در گرما و تریست. این سرد و خشکه، جنین کوچیک میمونه نمیتونه رشد کنه، وزن کم هنگام تولد. وقت الان تو مدارس ما هم به زور دارن به بچه ها میدن. احمق یعنی این کسی که سبوس رو جدا میکنه که گرم و تره که خون سازه، بعد میاد قرص آهن به زور به خودت میده. این میشه احمق. به جای اینکه بیای تغذیه رو درست کنی، سبزی های خوب تو غذاها بریزی، یه رطب به غذات اضافه کنی، همش قرص های شیمیایی که WHO میگه. باز میگه که مصرف نابجای قرص های آهن این ماده راهی برای خروج سریع از بدن نداشته و در بافت های بدن رسوب میکنه. این پاراگراف دوم آخرش رو نگاه کنید، با عوارضی چون رسوب آهن به ویژه در کبد و استخوان ها همراه است. میگه استخوانت سیاه شده، سیاتیک داری، دیسک داری، استخوانت سیاه شده، چقدر قرص آهن خوردی؟ جذب نمیشه، رسوب میکنه. میگه سرطان کبد داری، 8000 نفر تو صف پیوند کبد هستن تو ایران. قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت اسبق میگفتش که از چین که برگشته بود افتخارشون اینه، افتخارشون به زیاد بودن بیمارستانه. میگفت ما در یکی از بیمارستانهای شیراز به اندازه کل چین پیوند کبد داریم، 17 برابر ما جمعیت داره. ما در یک بیمارستان یکی از شهرهامون به اندازه کل چین پیوند کبد داریم. این افتخار نیست، خاک بر سر این ته. پیغمبر وقتی مدینه رسول رو میاد مدیریتش رو بر عهده میگیرن، پزشک یهودی بیکار میشه. این افتخاره که مردم سالم باشن، نیازی به رجوع نداشته باشن، نه اینکه بگه 11,000 تخت بیمارستانی امسال اضافه شد. همش تو بحث درمان، وزارت بهداشت نیست، وزارت درمانه، فقط تو بحث درمان داره هزینه میکنه و رسوب آهن در کلیه ها باعث سنگ کلیه میشه، خارج پاشنه، نقرس و بیماری های متعدد دیگه. باز مصرف خودسرانه قرص آهن منجر به رسوب کبدی میشه. خودتون بخونید که چه خیانتی هستش. اینا رو سطح یک توضیحاتشو دادیم. مصرف خودسرانه قرص آهن، یعنی اگه دکتر بگه میفهمه، میشه جزء طیبات، خودت که بخوری میشه جزء خبیثات. قدرت خدا باعث بروز مشکلاتی همچون نارسایی کبد و تیرگی پوست. چرا تیرگی پوست؟ سوداست دیگه. و به علت رسوب آهن در خون ممکن است در مواردی مشکلات عصبی و مغزی ایجاد کنند. رسوب آهن در خون مشکلات مغزی عصبی، مصرف بیش از حدش به نقص عضو، کما، تشنج و حتی مرگ منجر می شود. میاد تو مدرسه به همه بچه های ابتدایی قرص آهن میده. آیا یکی یکی آزمایش گرفتن دیدن اینا کمبود آهن دارن؟ توی نون، تو آرد قرص آهن میریزه، همه مردم ایران فقر آهن دارن؟ اینا اومدن که نسل کشی کنن، هدف نسل کشیست. حالا اگر کسی اعتماد داره به صنعت اسلحه سازی، که صنعت اسلحه سازی برای صلح و ایجاد آرامش اومده، نمیشه اعتماد کرد. دقیقاً صنعت داروسازی هم برای ایجاد سلامت نیومده، اومده که نفس کشی کنیم، که داره این کارو انجام میده. و نهایتاً هم وزارت بهداشت ما میگه مصرف قرص آهن را به دلیل عوارض احتمالی قطع نکنید. احتمال سرطان، احتمال تجمع سودا در کبد و بیماری های حاد مهم نیست. حالا همه شنیدن سیادونه رو آسیاب کنی سمی میشه، هیچ کی جرأت نداره بخوره. اینی که همه شنیدن، هیچ کدومش اثبات نشده که سمی باشه، هیچ کی اثباتش نکرده، همه میترسن ازش. اثبات شده سرطان میاره، بچه کوچیک میمونه، مادر بچه رو سخت میکنه، نقص عضو میاره، اینا اثبات شده. باز با قرص آهن اعتماد داریم بهش، چی بگه آدم رو پناه بکنه؟ این قرص آهن. اما بیماری بعدی دیابت. شارژر لپتاپ میتونی جور کنی بر ما؟ شارژر لپتاپ ببینید. دیابت و دولاب رو ما در سطح دو بحث آب توضیح دادیم، یادتون هست؟ همه یادشون بود. خب کی یادشه؟ خود چه فایده داره الان من بخوام اینو توضیح بدم؟ دوباره هفته بعد اینم یادتون میره. خب ببینید، دیابت اسمش رو از یونان قدیم برداشتن، که در یونان قدیم بهش میگفتن دیابتس، به این بیماری، یعنی بیماری که قبل اسلام کشف شده. فکر نکنید دکترها کشفش کردن، دکترها مسیر درمان رو و مسیر کشف رو منحرف کردن، دیگه نمیتونن درمان کنن چون علتش رو اشتباه دارن به ما میگن، ربطی به انسولین نداره. دیابت به معنای بیرون رویست، تونتون هی میاد از شوی. در ایران قدیم بهش میگفتن دولاب، آبکشی از چاه، از چاه آب میکشه میریزه بیرون، آب میکشه میریزه بیرون. این اتفاق در بدن انسان میفته، آتش داره، تکرر ادرار داره، آب میخوره میره دستشویی. این آب کشی وجه تسمیه شد برای اینکه به این بیماری بگن دولا. خب حالا قراره ما همه بیماری ها رو بر اساس علائم بالینی و مزاجی بشناسیم. پس نه انسولینی میشناسیم نه لوزالمعده ای. علائم این بیماری چیه؟ مصرف زیاد مایعات یا همون آتش، تکرر ادرار، اشتهای زیاد، سستی و بیحالی، میل به شیرینی، خشکی دهان. حالا قدیم اگر میخواستن بفهمن که قند این شخص هم بالا هست، ادرارش رو روی زمین میدیختن، دور این ادرار وقتی مگس و مورچه جمع میشد میفهمیدن که این قندش هم یه مقدار بالا رفته. به طور کلی بیماری دیابت بیماری عدم جذب قنده، یعنی در مقابل دیابت بنویسید عدم جذب قند، قند جذب نمیشه. حالا توضیحش رو خواهیم داد. این علائم رو که میبینید، آتش و مصرف زیاد مایعات مال چه عضویست؟ کبد. چی شده؟ گرم شد. تکرر ادرار مال چه عضویه؟ کلیه. چی شده؟ سر شد. اشتهای زیاد؟ سستی و بیحالی؟ بلغمی که باعث عدم جذب شده. و میل به شیرینی هم همونه، خشکی دهان هم که همون صفرای بالای کبد هستش. حالا توضیحات دقیق ترش اینطوریه که کبدش گرمه، این کبد گرم باعث میشه مصرف مایعاتش بره بالا، یعنی به جای اینکه آب جوش بخوره، کاسنی بخوره، سرکه بخوره که صفرا رو خارج کنه، چه کار میکنه؟ آب و ماست و دوغ و هندونه و این چیزا زیاد میخوره، رطوبت و بلغم میره بالا. این سردی زیاد باعث میشه کلیه ها سرد بشه. کلیه دو تا کار بسیار بسیار مهم داره انجام میده که امروز به بحث کلیه هم میرسیم. چیه؟ یک، دفع بلغم و رطوبت های اضافی. دو، دفع سودا. پس یه بخشی از بلغم و یه بخشی از سودا توسط کلیه دفع میشه. کلیه که نتونست بلغم رو دفع کنه، این بلغم و فضولات در بدن زیاد میشه. اگر بخوایم تصویر سازی کنیم اینجوری باید بگیم که بلغم دور سلول ها یک لایه ایجاد میکنه که این قند نمیتونه نفوذ کنه به سلول. غذای سلول چیه؟ قند. وقتی غذا بهش نرسه چی میشه؟ همش گرسنه است، همش هشدار میده، همش داره بهت میگه من شیرینی میخوام، من گرسنمه. بیمار هم شیرینی میخوره، قند داخل خونش میره بالا، اما جذب، چرا جذب نمیشه؟ اون بلغمه. چرا بلغمه رفته بالا؟ کلیه سرد. چرا کلیه سرد شد؟ آب زیاد خورد. چرا آب زیاد خورد؟ آخر و اولم اومدی. پس کلن میشه عدم جذب قند. یکی از علتهای عدم جذب قند میشه بلغمی که بالا رفته و یکی از علتهای بلغم بالا میشه سردی کلیه.
سردی کجا باشه؟ از آب؟
آب هم ناشی از؟ خب پس امتلاء بدن موجب عدم جذب قند میشه. این تحلیلیه که قدیمی ها داشتن و بر اساسش درمان میکردن. الان هم بالای 100 مورد بیمار دیابتی داشتیم که قرص و انسولین رو کامل گذاشته کنار و داره زندگیش رو انجام میده، مثل مردم عادی شیرینیش هم میخوره، غذاهای خوبش هم داره استفاده میکنه، چون مکانیزم بیماری رو شناختیم و حالا میتونیم درمانش کنیم. غیر از این طریق اگر کسی بخواد بیماری رو بشناسه نمیتونه تحلیل کنه. مثلا بیماری علت دیابت بارداری بود. در ایام بارداری یه لوزالمعده از کار میفته اگر بخوایم طبق تحلیل پزشکی رایج بریم جلو، باردار یهو عضلمده از کار افتاد، پانکراسش تعطیل شد، بلافاصله بعد زایمانم پانکراسش شروع میکنه فعالیت. این نیست دیگه قطعا. و اینکه چرا نسل قدیم انقدر دیابت نداشتن، نسل قدیم انقدر دیابت بارداری نداشتن، علت دیابت بارداری چیست؟ باز امتلا که گفتیم و باز خواهیم گفت در بیماری های زنان، حجامت ماهیانه ای که خدای متعال قرار داده باعث تخلیه فضولات بدن میشه. به هر دلیلی که قاعدگی قطع بشه امتلاع بدن بالا میره. ایام بارداری یکی از عوامل قطع قاعدگی است. خب این حجامت ماهیانه انجام نمیشه، امتلاع زیاد میشه. اکثر مشکلات بارداری ناشی از امتلاع بلغمی است، مثل مسمومیت، ورم، فشار، ویار دیگه، همین دیابت، افسردگی و حتی شپشی که دیدم فقط در ایام بارداری میزنه، میاد میگه دو بار بارداری داشتم هر دو بارش شپش گرفتم. اینا همه ناشی از بلغم هایی است که در بدن بالا. چرا عموما ویارها تا ماه چندمه؟ سوم چهارم عموما. بعضی ها هستن تا آخر، بعضی ها هستن کلا ندارن. اینا حالا بماند. چرا عموما تا ماه سوم چهارمه؟ چون جنین کوچیکه، تغذیهش از بدن مادر کمه، امتلاع بدن مادر زیاده. وقتی جنین سنش میره بالاتر امتلاع بدن مادر کم میشه، چون تغذیهش زیاد میشه، ویارش کمتر میشه. اونی که تا ماه نهم ویار داره، این یعنی خیلی بدنش پره از فضولات، خیلی آنتی بیوتیک خور بوده، خیلی عرق نکرده. خیلی ربطی نداره، خیلی موارد، 1% موارده. خب سرده، اون بچه باید مادر رو گرم کنه، فضولاتش باید از بین بره و این مادر سرحال میشه، مادر وزنش کم میشه، تحرکش بیشتر میشه، پرخون تر میشه، غلبه دم باعث تهوع نمیشه، باعث مثلا خون دماغ میشه. ویار ناشی از امتلاع بلغمی هستش. چون کار میکردن، علت اصلیش اینه. زن و مردمون کار نمیکنن، حالا آقایون دست نگیرن میگن خانم، نه مردم کار نمیکنن، مردم تحرک ندارن، از خونه تو ماشین، از ماشین توی کار، محل کار، تحرک، پیاده روی، تحریک، هیچی، بیل زدن از سواری، کشاورزی، هیچ. خانوم هم که ماشین لباسی و ماشین ظرفشویی و بالاخره سرکه هم که از بیرون میخریم، شیره هم که از بیرون میخریم، کار نمی کنیم، گیر ما اینه. حالا امتلاعشون کمتره، اونایی که تهوع ندارن، فشار ندارن، مسمومیت بارداری ندارن، امتلاعشون کمتره. پس بلغم رفته بالا، باز این بلغم دور سلول ها لایه ایجاد کرده، قند در ایام بارداری جذب نمیشه. چرا قدیم میگفتن فلانی خیلی مریضه یه شکم بزاد خوب میشه؟ چون بزرگترین و شدیدترین تخلیه در ایام طول عمر یک خانوم بحث زایمان هستش، مخصوصا طبیعی. باز بیماری ها و مشکلات در سزارین خیلی بیشتره، افسردگی های بعد زایمان، ادامه دیابت، ادامه دیابت هست چون سزارین شده. توی زایمان طبیعی به دلیل اینکه تخلیه بیشتر هست، فضولات تخلیه میشه، بیماری ها کمتر هستش. حالا عرض میکنم که انسولین چه کار است. دیابت بیمزه چیه؟ شنیدی؟ میگه طرف تکرر ادرار داره، آتش داره، ضعف و بیحالی، سستی، میل به شیرینی داره، اما آزمایش میگه قند خونش بالا نیست. به این بیماری میگن دیابت بیمزه. امروزه دارن میگن دیابت بیمزه. دیابت اینم، اینم همون، اما قندش بالا نیست. باز دور سلول ها یه لایه ایجاد شده، سلول هاش هنوز گرسنه هستن. اینم میشه دیابت. انسولین چه کار است آقا؟ اصلا قندی خیلی نداره، فقط بلغمش بالاست. تغذیه نداره کلا دیگه، این قند و شیرینی هم بخوره باز ضعف داره. خب انسولین چه کار است؟ آقا شما میگه انسولین هیچ ربطی نداره، پس چرا من وقتی انسولین میزنم قندم میاد پایین؟ اصلا قندش بالا نیست، قندش تولید نمیشه خیلی، یعنی کبده مشکل داره، قند خیلی تولید نمیشه، کلا از ریشه تولید نمیشه، تولید نمیشه تا بخواد به جذبش برسه. حالا توی بحث انسولین، چرا لوزالمعده انسولین ترشح نمیکنه در بیماران دیابتی؟ لوزالمعده کارشو درست داره انجام میده. کی باید انسولین ترشح کنه؟ وقتی که قند بیش از حد نیاز بدن باشه. این قندی که توی این بیمار الان بالاست، داخل خونش بالاست، این بیش از حد نیازش نیست، این هنوز جذب نشده. هر وقت قند جذب سلول شد، اعضای بدن انسان سیر شدن، تغذیهشون کامل شد، حالا یه قندی تو خون بالا رفته، انسولین ترشح میکنه که این قند رو بیاره پایین. پس انسولین کارش کاهش قنده، نه افزایش جذب. میزنه تو سر قند، انگار مثلا شما یه لیوان سرکه بخوری قندت میفته یا نه؟
معلول از
بود. آفرین. درمان علامت، درمان معلول، نه درمان علت. شما سرکه انسولین طبیعیه دیگه، یه لیوان سرکه بخوری قند از بین میره، اما این معلول نیست جذب رو بالا ببره. ما باید یه کاری کنیم بلغمه از بین بره، جذب قند خون بالا بره، بعد اگر قندی باز اضافه بود، حالا لوزالمعده خودش ترشح میکنه و قند رو میاره پایین. به همین دلیل چند مورد من خوندم در کشورهای مختلف که لوزالمعده‌شون رو کلن برداشتن، سرطان پانکراس داشتن، پانکراس رو برداشتن، طرف دیابت نگرفته و تعجب میکنن چرا دیابت نمیگیره. اون وقت میان میگن که سنگ پا اگر بکشید، سنگ پا باعث میشه قندت بیاد پایین، چون تحلیلشون روی انسولینه مجبورن ببافن، میگن چون در پاشنه پای انسان انسولین هست، سنگ پا انسولین رو آزاد میکنه. چرت و پرت چرا داری میگی؟ کف پا باعث میشه امتلاع بدن بیاد پایین، کلا ماساژ کف پا و پیاده روی اینا امتلاع بدن میاد پایین، جذب میره بالا. اینی که میگم همه چیز رو خودمون باید تحلیل کنیم. بارها شده طرف میاد پیش ما میگه سرطان روده داشتم، متاستاز زده به کبد. میگم برعکسه. یعنی چی؟ یعنی کبد سودا رو داشته میریخته تو روده، حالا که روده پر شده خودش هم گرفته، از اول از کبد بوده. بلعکس تشخیص میدن. هیچ وقت نمیتونه بفهمه علت پولیپ چیه، چون نمیفهمه کلاه سر نیست. ریشه رو خودمون باید تشخیص بدیم. حالا تو بحث درمان ما باید چه کار کنیم تو درمان؟ کبد رو یه مقدار خنک، کلیه گرم، بلغم دفع بشه. تو دیابت بارداری چه کار باید کرد؟ دیابت بارداری کبدش گرم نیست، کلیهش هم سرد نیست، امتلاعش بالاست. پس دیابت ایام بارداری یه مقدار درمانش شاید بگیم راحت‌تر و ساده‌تر باشه. حالا دیابت عصبی هم یه توضیح خواهیم داد. تو بحث درمان حالا اینم ببینید، دیابت هر 14 دقیقه در ایران جان یک نفر را می‌گیره و هر 3 دقیقه باعث قطع یک پا می‌شود. چه کار کنیم دیابت نگیریم؟ چه کار کنیم درمان کنیم؟ هیچی. پزشکی امروز هیچی نداره. خیلی بدبخت هستن تو بحث درمان. اما تو درمان اولین و اصلی ترین و مهمترین درمان پیاده روی است. روزی 40 دقیقه تا 1 ساعت پیاده روی تند که بدنش خیس عرق بشه. قبلا هم عرض کردم اگر پیاده روی میکنی بدنت عرق نمیکنه، برو یه چند باری نوره و حنا و لیف و کیسه کشی و اینا داشته باش، منافذت باز شه، بتونی عرق کنی. به هر دلیلی اگر این گزینه اول نباشه، خیلی امیدی به درمان نداشته باشید. میگه آقا فلجه، پاشو قطع کردن، پیرزنه، زانو درد داره. میگم که خیلی شاید نتیجه نگیرید. حالا اونا میگم چرا. پس این اصل درمانه. ببینید گردش خون باید زیاد بشه، حمام باعث تعریق میشه، شنبلی زنجیر باعث تعریق میشه، اما بادکش گرمم، ولی اون چیزی که خیلی بر ما مهمه افزایش گردش خون.
مساج
ماساژ مثلا شاید یه مقدار چون گردش خون رو زیاد چیکار کنیم؟ میگم برای همین شاید خیلی موفق نشید تو درمان، اما اگر سنش کم باشه روزی یک ساعت پیاده روی تند داشته باشه خیلی راحت انسولین رو میذارن کنار.
مثلا اون سفره که باشه حالا مثلا با پیاده روی نباشه
تحرک، ببین تحرک بله، ولی بعد فوتباله 1.5 لیتری آب معدنی رو نره بالا ها، 2 لیتر میره این خوبه. نوشابه بخوره مثلا. حالا بماند درمان مشکلات روحی و عصبی حتما باید آرام بخشای بهشون تجویز بشه. ترک ناهار و دو وعده خوری، میگه من قند دارم روزه برام بده. روزه چه کار میکنه؟ خب اون بلغمه رو آب میکنه یا نه؟ اصلا درمان مشکلات قلبی و گرفتگی عروق قلب، درمان دیابت، درمان سنگ کلیه روزه است. وقتی میگم این پزشکی اومده که با دین مبارزه کنه، اصل گیرش سر دینه سن همین. به طرفت این روزه نگیر. ما به یه عده افراد طبق روایت میگیم حالا شما نگیرید، طبق روایت خانم های باردار، خانم هایی که بچه شیر میدن، چون روزه سفرازاست دیگه، گرم و خشکه، ممکنه خشک کنه شیر مادر رو و حالا امداد قوت تن رو از بین میره. باشه شما نگیرید، روایت هم همینو میگه. بقیه افراد همه روزه بگیرن. پیغمبر ما میگه صوم و تصحو، روزه بگیر تا سالم باشی. میفرماید اگر مردم کم میخوردن و کم مینوشیدن سالم میموندن. من قلت الطعام و قلت الماء انسان سالم میمونه. اینا برعکسش رو میگه، افزایش جذبه. چرا افزایش جذب؟ چون تخلیه ها، اون غذایی که میخوری و حالا صفرا هم میره بالا. بعد خب جذب مگه میشه؟ هر چی بخوره مگه جذب میشه؟ بازم وقتی میخوره جذب که نمیشه، اما وقتی روزه میگیره صفرا که میره بالا، بلغمه آب میشه. دم افطار کافی 5 تا خرما بخوره، اون خرمای جذب میشه. حالا دیگه بستگی به میزان بلغم و ریشه بلغم داره. گاهی اوقات ریشه بلغم صفراست، اول صفرا رو باید بیاریم پایین. چرا دیگه صفرا بر که باید بدیم. میگیم حالا دستور سرکه روغن زیتون بعد هر غذا 1 به 3 مصرف کنن، بسیار عالی هستش. گفتیم سرکه روغن زیتون
چقدر مثلا مصرف بشه بعد از هر غذا؟
1 به 3 هست دیگه. 1 قاشق غذاخوری سرکه، 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون. همین تا حداقل نسخه 3 ماه هست دیگه. این 4 قاشقو ای بابا، 1 قاشق غذاخوری سرکه، 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون، این 4 قاشق رو بخورید بعد هر غذا. هر ترشی با روغن زیتون خوبه، آب نارنج هم خوبه، آب غوره هم خوبه، آب لیمو هم. اگر باز نتونست میگه آقا زخم معده شدید دارم، اصلا نمیتونم هیچ ترشی بخورم، آب جوش روغن زیتون بخوره. حالا توضیح میدیم. گزنه، شنبلیله، گشنیز، تخم این ستا رو مخلوط کنید قبل غذا. گزنه چه کار میکنه؟ کلیه. اگر شنبلیله چه کار میکنه؟ دفع بلغم. دستور شنبلیله انجیر یادتونه برای چی بود؟ دفع رطوبت ها، دفع عفونت ها، دفع بلغم. شنبلیله دفع بلغم. گشنیز چه کار میکنه؟ کبد خنک کنه. پس هر کدوم یه کاری انجام میدن. باز کسانی که کبدشون گرم هست، کاسنی و خرفه رو هم ما اضافه میکنیم، میگیم تخم کاسنی و تخم خرفه رو هم اضافه کنید. لنوا دیگه نه دیگه، این 3 تا یا اگه خیلی کبدش گرمه اون 5 تا با تخم کاسنی و خرفه مخلوط بشه بذرش، از ترکیب این 5 تا 1 قاشق چای خوری قبل هر غذا استفاده کنن. نه نیاز نیست، همونجوری. پس قبل غذا میشه این بذرها، بعد غذا میشه سرکه و روغن زیتون. پیاده روی هم که دارن به جا ناهارشون هم سویل جو استفاده کنن. و دیگه حالا شیرینیاشون توت سفید باشه، سیاه دونه هم باشه. همین نسخه بسیار بسیار ساده به راحتی شما میتونید قرص ها و انسولین رو آرام آرام کنار بگذارید. بله، هیچ ممنوعیتی نداره. عسل و خرما ممنوعیت نداره، مخصوصا اگر بعد از خرما آب نخورن چی میشه؟ بلغم آب میشه. این خیلی باز موثرتر هست. میخوایم بلغم آب بشه دیگه، خیلی صفراش بالاست، یکی دو تا صفرا بر دیگه هم اضافه کن، تخم خرفه رو بیشترش کن. اینا دیگه دست شماست دیگه، چون تو هر بیماری یه چیزه. آره خب، خیلی خب، سیادونه رو حذف کن، تخم خرفه کاسمی رو بیشتر کن براش. چه دارویی؟ آخه هر دارویی که ما نگفتیم. دارو زیاد میدن، ما اینجا تنها چیزی که حکم دارو داره شاید بتونیم بگیم مثلا سیادونه هست، شاید بقیهش که سبزیجات چیز خاصی نیستش، نیازیست جویدشه. همینجوری هم استفاده چه مفیده؟ نه نه، همینجوری استفاده بشه. خب با عسل هم میتونن مصرف کنن. کم کردن انسولین دوباره 30 واحد، 60 واحد، 70 واحد انسولین میزنه، هر 3 روز 2 واحد انسولین کم کنید براش. نه نیاز نیست. گردوی ناشتا، گردو برای چی؟ کلیه. پس اگر میبینید کلیهش خیلی سرد نیست، میتونید گردو رو حذف کنید. تو هر بیماری فرق داره، یکی کبدش خیلی گرمه، یکی کلیهش خیلی سرده. ببینید بیمار چطوره، طبق بیمار نسخه بده. حجامت مداوم یعنی ماهی یک بار حجامت انجام بدم، حداقل تا 3 ماه 3 تا حجامت رو بهشون میگیم. کم خونی داشته باشه، با همون پیاده رویه بلغمش آب میشه، تبدیل به دم میشه.
آم یا
سر؟ آم. مالیدن روغن حنظل به کف پا هم بسیار موثره و دستور نورهنا. دستور نورهنا رو به عنوان بسم الله داشته باشید توی نسخه هاتون، بنویسید تو همه نسخه ها. صفرا بالا میره که بلغم از بین میره. حالا تو ایام بارداری مشکل سردی کلیه خیلی نیست، خیلی اوقات مشکل گرمی کبد هم نیست، مشکل فقط امتلاع ناشی از حبس قاعدگی است که تو درمان به عنوان خوراکی بهترین چیز کندر و نمکه. کندر به جان نمک بخورن، میگم تو بحث بارداری باز. پیاده روی، نور زدن و روغن مالی با همون بنفشه، نوره بدون حنا و روغن مالی با بنفشه، همین چند مورد رو انجام بدن و امتلاع بدن رو کم کنن. اینقدر سردی نخوره، ماست و دوغ و آب و این چیزا، خیار گوجه و سالاد اینا زیاد نخوره، آرام آرام بهتر خواهد شد. هفته یک بار دیگه، هفته یک بار حداقل تا 3 ماه. بله یه مقدار کار سخت میشه، چون هم خیلی کمخونی داشت نمیتونستیم حجامتش کنیم، هم بحث، چون اصلش تو بحث شپش ما حجامت رو میگیم، خیلی هم ضعف و بیحالیم، گفتم دیگه تا آخر بارداری فعلا صبر کنیم، کار خاصی شاید نشه کرد. اما اگر بتونید حجامتشون کنید، بدن قوی باشه و اینها، حجامت خیلی موثره. بله حالا تو بحث زخم دیابت، چرا اصلا زخم میشه؟ گفتیم کلیه چند تا وظیفه داره؟ دو تا. اصلا بیماری دیابت رو قاعدش اینه که ما تو کلیه باید بررسی میکردیم، هیچ ربطی به خون نداره، بیماری خونی حساب نمیشه، ولی حالا چون به اسم خون معروف شده ما میگیم. این کلیه که دو تا وظیفه داشت، بلغم رو نتونست دفع کنه، دور سلول ها زیاد شد، تبدیل شد به عدم جذب قند و شد به بالا رفتن قند، درسته؟ این کلیه سودا رو نمیتونه دفع کنه، سودا هم پایین نشینه، خیلی اوقات میشینه کف پا، اینایی که زخم دیابت دارن قبل از اینکه به زخم برسه چه علامتی داشتن؟ گزگز و مرمور و بعد بیهستی و بعد کم کم تیرگی و کبودی و درد و بعدش هم زخم. یعنی بدن خودش داره هشدار میده که یک سودایی اینجا داره جمع میشه و کسی توجه بهش نمی کنه، میشه زخم. پس ریشه سودا چیست؟ سردی کلیه. شما اگر هی بخوای این سودا رو از کف پا تخلیه کنی با حجامت و زالو و فسق و این چیزا، آخرش شیر ورودی بازه. پس اول کلیه رو گرم کن و بعد برو حالا سراغ درمان معلول. اینها همه درمان اون سودا رو داری خالی میکنی. اون سودا معلوله. علت چی بود؟ اون دیگه با خودتون. زادو اندازی روی عوض، زماد گزنه و نمک روی زخم. همین زخم دیابت و گزنه و نمک بزن. خیلی عسل میزنن، خیلی جام عسل میزنن. اشتباه اولش جام و عسل بزنن، چون جام و عسل یا عسل زخم رو میبنده. ما اصلا نمیخوایم زخم رو ببندیم، اتفاقا میخوایم باز کنیم. گزنه و نمک ممکنه روزهای اولی سیاهی کف پا رو بیشتر کنه. طرف هم وحشت، آقا سیاه‌تر شد، بدتر شد، بابا داره میکشه، همه رو داره میکشه بیرون، تحمل کن. و مواد کارخونی حذف بشه، نور حنا هم انجام بشه. فست هم عالیه. اگر میبینید طرف کم خونی نداره، گاهی اوقات فست دست انجام میدیم براش، دست راستش رو فست انجام میدیم، زخم دیابتش 30% بهتر میشه. 3 روز 4 روز بعد 30% زخم بهتر شد، چون سودا رو کشید بیرون. میتونید خمیرش کنید، بله خمیرش کنید، یا با عسل مثلا مخلوطش کنید، بزنید کف پا. وقتی کامل سیاهی ها رفت، حالا شروع میکنید عسل زدن که ترمیم بشه. اما اگر قبل از اینکه به زخم برسه طرف شروع کنه چند شب، یه شب در میون، دو شب در میون، 10-15 بار حنا از شب تا صبح بذاره کف پاش، کامل سودا رو تخلیه میکنه، به زخم نمیرسه اصلا. نه نه بله 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 کلیه هم نرسیم. این موبایل ها رو خواهشم خدایا میزنیم. بله کبد و خنک میکرد، سرد بود دیگه. برای کف پا رو ببینید، روغن کلن گرماتر دیگه. روش در چی بود؟ عسل یا روغن حیوانی یا زرده تخم مرغ ترمیم کننده است. ما تو بحث مشکلات رحم هم این ستا رو میگیم، تو بحث تقویت بچه هم همین ستا رو میگیم، رشد کنند. این تقویت کننده و ترمیم کننده است. اما شما نه معلول رو خارج کردید، نه علت رو درمان کردید. اگر بتونه طرف حنا بذاره، سودا رو خارج کنه، یه شب در میون سودا رو تخلیه کنید، بعد روغن بزنید بهتره. نه 100%، باید بررسی کنید کلیه رو. تو نقرس اینو خواهیم گفت، توی خاره پاشنه اینو میگیم، تو واریس اینو میگیم، میگیم کلیه رو یه چک بکنید. الان دیابت عصبیه میگم. و حتما اینو خوب دقت کنید، تمام آقایون طب اسلامی سنتی رو قبول داره یا نداره، هر کی هست متفورمین و زیپمت رو همو اول قطع کنید، چون این دوتا جنایت، این دوتا قرص هورمون زنانه داره، در درمان کیست تخمدان و بیماری های زنان استفاده میشه. اینو افتادن به جون مردم برای اینکه نسل رو نابود کنن. شده طرف میگه آقا من اصلا طب شما رو قبول ندارم، میگم باشه انسولین بزن، گلوبنگلابین بخور، بابا یه قرص دیگه بخور، میخوای شیمیایی هم بخور یه قرص دیگه. این دوتا رو حتما قطع کنید، چون متعدد گزارش بیماران باعث شد ما اینو بفهمیم که آقا من 3 ماه این قرص رو خوردم کلا قوای جنسیم از کار افتاده. 6 ماه 9 ماه به طرف نسخه دادیم، هیچ نتیجه نگرفتیم. یعنی یه طوری نابود میکنه که اصلا گاهی اوقات هیچ نتیجه نمیگیره. گفتم سن بالا باشه که دیگه هیچ. ولی گاهی اوقات 30 ساله 32 ساله 35 ساله میاد میگه آقا متفورمین خوردم کلا از کار افتاده قولچه است. خیلی دیدیم ما گزارشات چون زیاد بوده ما اینو توی اسلاید آوردیم. پس این دوتا همو اول قطع شه، بقیه‌اشو میتونید قرصا رو آرام آرام قطع کنید.
خود افزایش
چیز
مثلا
رفتی
به
اورژانس نداره. بله نه رفتی نداره.
این داروهایی که مصرف می‌کنم
داروها میاره پایین. بیماری دیابت به دلیل گرمی کبدی که داره قوای جنسی رو تقویت می‌کنه. بیشتر میشه قوای جنسیشون. دارو که استفاده می‌کنن کلا از کار میفته. همه مشکل داروئه. دارو اگه نخوره قوای جنسیش بسیار بالاست. چون اینا امتلاء بدنشون هم بالاست. کبدشون هم گرمه، قوای جنسیش هم زیاد هستش. بذاره کنار، اما سبک زندگی باید اصلاح شده باشه. ترک مواد کارخونه‌ای باشه، حالا بالاخره حجامت جزء سبک زندگی، نوره جزء سبک، اینا باشه دیگه دیابت بر نمیگرده. پس این هم یه نکته بسیار بسیار مهم. خب فشار خون چه کنیم بگیم؟ چی شد؟ ها دیابت عصبی. پس بذار دیابت عصبی رو بگیم بعد بریم استراحت. حالا اگر کسی هم شارژر لپتاپ داره، من امروز شارژر لپتاپ رو جا گذاشتم هیم الان خاموش بشه چون چند تا مستند داریم باید پخش بشه. خب حالا دیابت عصبی، ببینید دیابت رو ما به عدم جذب میشناسیم، قند جذب نشد. ابتدای سطح 3 جلسه اول ما جذب آخر رو که تخلیه آخر رو که گفتیم گفتیم تخلیه قلب، درسته؟ وقتی شما دارید غذا میخوری یه خبر بد که بهت میرسه میگی غذا نچسبید، یعنی فشار عصبی باعث انسداد و باعث عدم جذب میشه. دیابت هایی که امروز معروف به دیابت نوع 1، دیابتی که تو بچه ها هست، دیابتی که بلافاصله بعد تصادف ایجاد میشه، دیابت های عصبی هست. به دلیل فشاری که به قلب اومده و ضعفی که تو قلب ایجاد شده جذب پایین اومده. مثل همون صحنه بدی که طرف میبینه میگه غذا کوفتم شد. توی این بیماران همه درمان رو شما باید بذارید بر محور تقویت قلب و آرام بخش ها که تو بحث قلب گفتیم، یعنی مصرف چای سیب و به، بادرنجگویه و سنبول و تیب و بهانارنج، عطر حسابی، نور حنا و حالا آرام بخش هایی که خدمتتون عرض کردیم، اینا رو براشون انجام بدید، آرام آرام جذبشون میره بالا. پس نوع 1 و 2 هم تقریبا مشخص شد که علتش چی هستش. دیگه دیابت عصبی ناشی از افزایش بلغم نیست، ناشی از ضعف قلبه که باعث جذب بدن بیاد پایین. یه استثناست تو بحث دیابت. بله فشار، ببینید بارها و بارها شده بچه 7 ساله دیابت گرفته میاد پیش ما، اولین سوال اینه، تازه بچه دوم به دنیا اومده، میگن آره. خیلی اوقات من این رو دیدم تو بچه ها، توجه ها رفته سمت بچه دوم و این بچه اول فشار رو زیاد شده، فشار عصبی رو زیاد شده، شده دیابت. خیلی حواسمون باشه روی دیابت های عصبی، فقط آرام بخش ها، محبت ها، افزایش توجه آرام آرام باعث افزایش جذب خواهد شد. این هم بله؟ تلویزیون نمیبینم من. خیلی این از بحث دیابت. بحث بعدی فشار هست و حالا غلظت خون و نقد آزمایشات خون که انشاءالله در ساعت بعدی بررسی خواهد شد. یه صلواتی بفرستید. آقا شارژر برسون آشف.